صدو جز تو چیزی نیست از خدا بخو.
صبحتون بخیر همراهان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه است. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه و وجودتون سبز و سلامت باشه. در این لحظه میخواییم تقدیم شما بکنیم کتاب گویای لطفاً پیغام بگذارید. قسمت 14 آماده است، به اتفاق هم میشنویم به مدت 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گویندگان سعیده فرزی، نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
زنگ تفریح کنار حیاط دور هم ایستاده بودیم. هر کس چیزی تعریف میکرد. من گفتم دیروز کلانتری چه زد و خوردی شد. تیراندازی و گاز اشکاور، ما هم در رفتیم. فریدون گفت ما هم روبروی مسجد ما با چماغدارها دعوا کردیم. چند تا از لاتهای محله با چوب و چماغ جمع شده بودند و جاوید شاه جاوید شاه می گفتند. ما هم جمع شدیم و مرگ بر شاه گفتیم. آنها به ما حمله کردند ولی تعداد ما بیشتر بود. هر کدامشان یک کتک مفصل خوردن. حمید کاغذی از جیبش در آورد و گفت این که چیزی نیست، من اعلامیه دارم. به طرفش خیز برداشتیم. کو ببینم. حمید دستش را کشید. صبر کنید نشان می دهم، اما توی دست خودم. تای کاغذ را باز کرد و گرفت جلوی من. بسم الله الرحمن الرحیم، ملت قهرمان و به پا خواسته ایران. این چیست؟ امیر بود. حمید زود اعلامیه را جمع کرد و گرفت پشتش. هیچ. اگر هیچ پس چرا قایمش کردی؟ ببینم چیست. حمید اعلامیه را گذاشت توی جیبش. فضولی؟ ورقه امتحان دیکته است. آره جان خودت، چاپی بود. حمید رو برگرداند و به طرف کلاس راه افتاد. پشت سرش هم من و فریدون راه افتادیم. امیر گفت به آقای ناظم میگویم. هیچ کس جوابش را نداد. فریدون گفت یعنی به ناظم میگوید؟ حمید گفت جهنم بگوید. فریدون گفت پدرش افسر است. خودش میگوید تا حالا 1000 نفر را به زندان انداخته و 100 تا را هم کشته است. حمید پوزخند زد. جان خودش. گفتم حالا اعلامیه را بده بخوانیم. حمید گفت وقت گیر آوردی؟ برپا. خانم معلم کیفش را روی میز گذاشت و گفت حمید نجات علی. بله خانم. برو دفتر، آقای ناظم کارت دارد. رنگ حمید پرید. در کلاس باز شد. خانم اجازه؟ کجا بودی؟ خانم اجازه، آقای ناظم کارمون داشت. بیا تو. امیر تو آمد. حمید به طرف در رفت. در راه تنه ای به امیر زد. اه چرا میزنی؟ حمید از کلاس خارج شد. نیم ساعت بعد برگشت. چه کارت کرد؟ خندید و سرش را به علامت هیچ تکان داد. نزدیک آخر زنگ حمید کاغذی از دفترچه یادداشتش جدا کرد. چیزی روی آن نوشت و به فریدون که در ردیف وسط بود داد. بده به محسن تا بیاندازد روی نیمکت تیموری. محسن ردیف آخر می نشست و امیر ردیف وسط، دو نیمکت جلوتر از فریدون. حمید هم ردیف اول، سه نیمکت جلوتر از من. محسن کاغذ را انداخت روی نیمکت امیر. امیر کاغذ را برداشت، زنگ خورد، تای کاغذ را باز کرد. کلاس شلوغ شد. امیر نوشته را خواند. خانم معلم کیفش را از روی میز برداشت. امیر به طرف ردیف آخر برگشت. صورتش سرخ شده بود. نزدیکش رفتم و گردن کشیدم. خانم اجازه؟ خانم معلم رفته بود. از خواب پریدم. نمیدانم صدایی شنیده بودم یا خودم بیدار شدم. چشمم افتاد به راه رو. نور کمرنگی تاریکی راه رو را رقیق تر کرده بود. بلند شدم و به راه رو رفتم. چراغ آشپزخانه روشن بود. نور لامپ از پنجره کوچک آشپزخانه به بیرون می ریخت. به طرف آشپزخانه رفتم. در را آهسته باز کردم و سرک کشیدم. حسین جلوی پیشخوان ایستاده بود. چند بسته کاغذ روی پیشخوان بود. گاهی کاغذی را بر می داشت و می خواند. گاهی چند تایی از آنها را به کناری می گذاشت. سلام. به سرعت به طرف در برگشت. چند اعلامیه از دستش افتاد. چشمهای پف کرده و سرخ شده اش را به من دوخت و پرسید: اینجا چیکار میکنی؟ هیچ، همینطوری بیدار شدم. برو بخواب، فردا صبح زود باید بروی مدرسه. من هم کمکت کنم؟ نه خیر، لازم نیست. ببین حسین، آفری، بگذار من هم کمکت کنم. برو بخواب بچه. به طرفم آمد، عقب کشیدم. من هم میخواهم. بازویم را گرفت و به طرف اتاق برد. پرتم کرد روی رخت خواب و آهسته گفت: از جایت بلند نمیشوی، مثل بچه ی آدم میخوابی. از حرصم برایش زبان درآوردم و پتو را کشیدم روی سرم. چند لحظه بعد سرم را از زیر پتو درآوردم. چراغ آشپزخانه هنوز روشن بود. دلم میخواست به حسین کمک کنم، اما او نمیگذاشت. همش میگفت تو هنوز بچه ای. خودش همه کار میکرد ولی به من میگفت هیس، مامان میفهمد. مامان هم که میترسید و همش میگفت من طاقت ندارم از این زندان به آن زندان دنبال بچم بگردم. داییتان 3 ماه رفت زندان، بس است. من هنوز به دنیا نیامده بودم. حسین تازه راه افتاده بود. به قول مامان آن هم نه مثل آدم. پاسبان‌ها توی خیابان به دایی جواد مشکوک شده بودند. او را بازرسی کرده و از توی جیبش یک اعلامیه درآورده بودند. هرچه دایی جواد گفته بود که اعلامیه را در خیابان به او داده اند گوش نکرده بودند. مامان می گفت 3 ماه من و مادر بزرگ خدا بیامرز سرگردان بین آبادان و خرمشهر و اهواز بودیم، از کلانتری به زندان، از زندان به عدلیه تا بالاخره آزاد شد. اما چه آزاد شدنی! کمرش از شلاق شرح شرح شده بود. 1 ماه تمام مادر بزرگ خدا بیامرز نفرین می کرد و کمر داییتان را با روغن چرب می کرد. حسین همیشه اعلامیه به خانه می آورد. آنها را توی ساک می گذاشت و می برد. گاهی قوطی های رنگ هم می آورد. اما تا من می خواستم کمکش کنم می گفت نه تو هنوز بچه ای. دروغ می گفت. مگر حمید با خود اعلامیه به مدرسه نیاورده بود؟ آقای ناظم هم هیچ کارش نکرد. فقط گفت بچه این کارها چیست؟ تو حالا فقط باید درس بخوانی، فقط درس، فهمیدی؟ درس بخوان تا در آینده فرد مفیدی برای کشور عزیزمان شوی. امیر هم حسابی خیت شد، اما میگفت آقای ناظم میخواهد حمید را اخراج کند، فقط منتظر یک وقت مناسب است. یک دفعه فکری به نظرم رسید، چرا خودم اعلامیه ننویسم؟ آره، روی چند تا کاغذ شعار می نویسم و توی کلاس پخش می کنم. اصلا توی جانیمکتی ها می گذارم تا کسی نفهمد کی اینها را پخش کرده. از رخت خواب بیرون آمدم، به سراغ کیفم رفتم و از وسط دفترم چند برگ جدا کردم. هر برگ را به دو قسمت مساوی پاره کردم و شروع کردم به شعار نویسی. از شعارهایی که در تظاهراتها شنیده یا روی دیوارها خوانده بودم هر یک به ذهنم می آمد می نوشتم. مثل دست چپاولگران خارجی را از نفتمان کوتاه می کنیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی آزاد باید گردند، بگو مرگ بر شاه، درود بر خمینی، فاجعه سینما رکس، جنایتی دیگر توسط عمال شاه. 30-40 برگ شد. همه را توی کیفم گذاشتم و به رخت خواب برگشتم. صبح زودتر از همیشه بلند شدم. باید زود به مدرسه می رفتم تا قبل از آن که کسی بیاید اعلامیه ها را توی جانیمکت ها بگذارم. چند لقمه پشت سر هم توی دهانم چپاندم و با چای قورتشان دادم. مامان با تعجب نگاهم میکرد. کیفم را که برداشتم پرسید امتحان داری؟ ماندم چه بگویم. گفتم نه ولی دیکته داریم. راه افتادم. احساس خوبی داشتم. احساس بزرگ شدن. من هم مثل حسین اعلامیه پخش میکنم. مدرسه هنوز خلوت بود. چند نفر دو به دو یا به تنهایی کتاب به دست در حیاط قدم می زدند. چند نفر هم دنبال یکدیگر می دویدند. به کلاس ما رفتم. دست نوشته ها را از کیفم درآوردم و شروع کردم. اولین دست نوشته ها را در جانیمکتی خودم گذاشتم تا کسی شک نکند. تقریبا نصف دست نوشته ها را توی جانیمکتی ها گذاشته بودم که در کلاس باز شد. زود به طرف در کلاس چرخیدم و دست نوشته ها را پشتم پنهان کردم. امیر بود. چه کار میکردی؟ هیچ. پشت سرت چه قایم کردی؟ این را گفت و به طرفم آمد. فوزولی؟ روبرویم ایستاد و بر روبر نگاهم کرد. بعد گفت خیلی خوب، وقتی خانم معلم با خطکش حالت را جا آورد میفهمی. سر جایم برگشتم و گفتم برو بابا، مگر زود آمدن بی انضباطی است؟ امیر سر جایش نشست، خواست کیفش را در جانیمکتی بگذارد که دستهایش از حرکت ایستاد. به طرف نیمکت بغل دستیش خم شد. دست نوشته ای در آورد، خواندش و به طرفم سر برگرداند. دست پاچه شدم. پس اینها را می نوشتی؟ مال من نیست. دروغگو، خرابکار، یعنی دشمن ایران و شاهنشاه. زیر چشمی نگاهش کردم. کاغذ توی دستش بود. یک دفعه به طرف در رفت و از کلاس بیرون زد. دنبالش کردم. به طرف دفتر دوید. ناگهان آقای ناظم از دفتر بیرون آمد. سر جایم میخکوب شدم. امیر روبروی ناظم ایستاد. دستش برای گرفتن اجازه بلند شد و لبانش جنبید. دست دیگرش را دراز کرد و دست نوشته را به ناظم داد. توی آن سرما شرشر عرق می‌ریختم. ضربان قلبم را توی سرم حس می کردم. برگشتم و به سرعت خودم را توی کلاس انداختم. روی نیمکت نشستم و سرم را بین دستهایم گرفتم. زنگ مدرسه توی سرم به صدا درآمد. دلم از شدت ضربان قلبم درد گرفته بود. پاهایم برای رفتن به سر صف رمق نداشتند. با هزار جور فکر و خیال خود را از نیمکت کندم. صبحگاه آقای ناظم اسمم را نخواند. به سر کلاس رفتیم. بچه ها فهمیده بودند دست نوشته ها را من پخش کرده ام. امیر به همه گفته بود. کلاس شلوغ بود. بعضی ها دست نوشته ها را می خواندند. بعضی ها شعارهایی را که روی آن نوشته شده بود با صدای بلند تکرار می کردند. بهمن می خواست روی تخته چیزی بنویسد. گچ دستش گرفته بود و با مبصر چانه می زد. امیر با بغل دستیش حرف می زد و مرتب برمی گشت و به من نگاه می کرد. فکر کردم چه کار سختی است اعلامیه پخش کردن. حتما آقای ناظم به خانم معلم می گوید حسن خورشیدی را به دفتر بفرست تا حسابش را برسم. فریدون صدایم زد. هی خورشیدی، نقشه خوبی کشیدی، ولی حیف که امیر جاسوسی کرد. اگر اعلامیه ها راستکی بود و امیر هم نمیدید عالی میشد. برپا. آقای ناظم برجا. همه نشستن جز امیر. آقا اجازه، این هم دوتای دیگر از آن نوشته ها. صدای ضربان قلبم انقدر بلند بود که فکر میکردم همه یک کلاس میشنوند. آقای ناظم دست نوشته ها رو از امیر گرفت و شروع به خواندن کرد. سرم را زیر انداختم و منتظر ماندم. نمی توانستم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم. آقا اجازه؟ صدای حمید بود. باید به خورشیدی صفر بدید، چون همه نوشته ها را تقلب کرده است. هیچ کدام از خودش نیست. با شلیک صدای خنده بچه ها ترس از دلم پرید. سرم را بالا گرفتم. لبخندی روی لبهای آقای ناظم نشست. امیر هاج و واج به بچه ها و آقای ناظم نگاه می کرد. آقای جزه، این شعار را روی دیوار کوچه ما نوشتند. فریدون کاغذی را بالا گرفت و به آقای ناظم نشان داد. آقای جزه، این شعار را تظاهرات کننده ها سر کوچه ما می دادند. محسن کاغذ توی دستش را به آقای ناظم نشان داد. آقای جزه، ما یک اعلامیه جدید داریم برایتان. آقای ناظم حرف مجید را قطع کرد. خب بچه ها، کتاب‌های ریاضیاتتان را جلویتان بگذارید. برگشت به طرف تخت سیاه و تخت پاک‌کن را برداشت، اما دستش روی تخت ماند. روی تخت با خط درشت نوشته شده بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تخت پاک‌کن را سر جایش گذاشت. به طرف ما برگشت. کمی فکر کرد و گفت بچه ها، دختر کوچولوی خانم کریمی مریض شده. ایشان چون دخترش را به دکتر برده نتوانسته به مدرسه بیاید. انشاءالله هرچه زودتر دختر او خوب شود. ریاضیات را میگذاریم تا خود خانم کریمی بیاید و درس بدهد. نفس توی سینه‌ام را بیرون دادم و در کیفم را باز کردم.
گل‌های آفتابگردان. سین ای حسینی.
کبرا خانم صداش میکردیم. یعنی همه اونو به همین نام میشناختن. تا زمان مرگ و حتی بعد از مرگش، نه حاج خانم بزرگ، نه ننه، فقط کبرا خانم. کبرا خانمی که ما یادمون میاد از اون تیپ زنایی بود که توی قصه ها و فیلم ها به شکل پیرزنی خوش سیما و دوست داشتنی نشون میدن. ریزه میزه، کمی توپل، سفید رو، با چارقد ململ سفیدی که زیر چونه سنجاق شده باشه، البته با عینک های گرد تایستکانی. کبرا خانم هیچ وقت بچه دار نشد و حسرت بچه دار شدن به دلش موند. با اینکه عشقش به ملیحه بیشتر از عشق مادر فرزندی بود و سالها بعد از ناپدید شدن ملیحه، ملی جان از دهان کبرا خانم نمی افتاد که ملی جانم اینجور، ملی جانم اونجور. اما این ملیحه هم در جای خودش تک بود. ما که ندیده بودیمش. اونا که دیده بودن می گفتن. می گفتن و این آرزو رو تو دل ما می کاشتن که کاش یه بارم که شده اونو می دیدیم. اونو که زیباترین بچه پرورشگاه بود. حالا برای خوشگلیش بود یا شیرین زبونیش یا هوش فوق‌العاده‌اش که کبرا خانم اونطور شیفتش بود نمیدونیم. ملیحه اون فقط فرزند نبود، همه عشقایی بود که پیرزن میخواست داشته باشه و هرگز نداشت. ملیحه فرشته‌ای بود که لبخند میزد و نوازش میکرد. اومدن ملیحه به زندگی کبرا خانم برمیگرده به زمانی که اون در بهزیستی کار میکرد که اون وقتا به اون پرورشگاه میگفتن. ما فکر میکردیم کبرا خانم خیاط بوده، اما نبود و ما به یاد نداشتیم و فقط خاطراتش رو شنیده بودیم. تا یادمون میاد اونو پشت میز عظیم فلزیش میدیدیم که نشسته و الگوهای بچه ها رو نگاه میکنه. وقتی کار از محله الگو به پارچه میرسید، میز پر میشد از پارچه های جور و جور بچه ها. در واقع میز جعبه بزرگ آهنی بود که بر چهار پایه استوار شده بود و سطح صاف و بزرگش جون میداد برای الگو کشی. اونقدر سنگین بود که چند نفر مرد به زحمت میتونستن تکونش بدن. خلاصه ما کبرا خانومو در سکوت خیاطیش دیده بودیم. با اینکه اون اواخر دیگه خیاطی نمیکرد و فقط بر کار معلم ها نظارتی سرسری داشت، جاش همچنان پشت اون میز بود. امید دیدن دوباره ملیحه بود که اونو به کار وامی داشت. در واقع کار کبرا خانم در بهزیستی از زمانی شروع شد که شوهرش اسدالله خان مرد. یعنی 7-8 سال بعد از اون که تو اتاق کوچیک طبقه بالای خونه مادر بزرگم ساکن بودن. اون زمان بود که ملیحه به خونه کبرا خانم وارد شد. از اسدالله خان فقط خاطری مبهم و درهم و برهم تو ذهنمون باقی مونده بود. اغلب حتی یادمون میرفت کبرا خانم شوهری هم داشته. وقتی که به خونه مادر بزرگ میرفتیم میدیدیم که صبح به صبح اسدالله خان در حالی که کیسه بردوش انداخته آرام و پاورچین از پلا پایین میاد و بیرون میره. اسدالله خان سیاه چورده و عبوس و ساکت هیچ وقت ذره محبت و توجه بچه ها رو به خودش جلب نمیکرد که هیچ دستمایه تفریح هم میشد. وقتی از در خونه بیرون می رفت براش دم می گرفتیم. اونم وقتی اسدالله خان هنوز چندان از خونه دور نشده بود و ما می دونستیم صدامون به گوشش می رسه. هرچند بعدها فهمیدیم خیلی ساله که گوشش سنگینه. کبرا خانم و اسدالله خان، اون زن و شوهر بی آزار، در اتاق نقلی چنان زندگی ساکتی داشتن که اغلب وجودشون فراموش می شد. همین جوریا بود تا اینکه یه روز سرد زمستون که برف تو کمر دیوارا کشیده شده بود، کبرا خانوم مبهوت و درهم از پلا پایین اومد و رفت سراغ مادر بزرگم که محترم بیا ببین اسدالله چشه. بعد فهمیدیم که اسدالله خان همون سر شب بعد از خوردن اشکنه شامش وقتی زیر کرسی خوابیده بوده مرده. مدتی بعد اثر دلتنگی یا نداری یا هرچی، مادر بزرگ که دوست و آشنا زیاد داشت، کاری برای کبرا خانم توی پرورشگاه دست و پا کرد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می‌کند.
سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی.
نوایش.
موضوع‌های جشنواره:
ولایت مداری،
حق الناس،
مهرورزی،
وفای به عهد
و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش‌های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نوایش.
حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم. نبین انقدر با تو خوب حالم، من این احساسو هر جایی